سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 141 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو با عرض سلام شروع میکنیم. عنوان این جلسه که خب پیروبه مباحث جلسات قبل و عناوینی که در جلسات قبل اعلام میکردیم هست، تحت عنوان نقش مقاصد و لوازم آنها در نظام استنباطات فقهی در علم مدنی فارابی. خب جلسه قبل عرض کردیم که آیت الله علی دوست بحث نسبتاً مفصلی رو در کتاب فقه و مصلحت پیرامون این موضوع داشتند و 5 نظریه در رابطه با نسبت بین مقاصد و نصوص و نقش هر یک از اونها در نظام استنباطات فقهی مطرح کردند و دست آخر یه نظریه دیگه‌ای حالا تحت عنوان نظریه تحقیق اعلام کردند که یک نظریه ششمی میشه. در این نظریه ششم این بحث مطرح میشه که قطعاً نصوص مبدأ و منبع و مولده احکام هست، منتها مقاصد در حقیقت نقش تفسیری نصوص رو ایفا میکنه و در برداشت فقیه از نصوص تأثیر به سزایی داره. یعنی اون فقیهی که نظر به این مقاصد نداره برداشتی از نصوص داره که کاملا متفاوت هست از فقیهی که به این مقاصد نظر داره. البته در ضمن بیانشون یا حتی مواردی هم که برای این نظریه مطرح کردند نشون داد که مقاصد در بعضی موارد نقش بیشتری از نقش تفسیری ایفا میکنه و حتی نصوص رو درش تردید ایجاد میکنه و حتی رد میکنه نصوص را، اگرچه اون نصوص در واقع صحیح و سند هم باشند، که حالا دو موردی که بیان شد اتفاقا نصوصش صحیح و سند بود ولی با لحاظ این مقاصد عقلی یا حالا شرعی در واقع این نصوص رد میشه و حکم فقهی کاملا مغایر با حکم فقهی که دیگر فقها صادر کرده بودن صادر میشه. خب اینا ما بحث کردیم. آخر جلسه قبل اینو مطرح کردیم که دیدگاه فارابی خب نزدیک میشه به این نظریه ششم، منتها تفاوت‌های بسیار اساسی و کلیدی داره و قدرت مانور مقاصد در نظام استنباطات فقهی خیلی خیلی بیشتر میشه. حالا ما می‌خواستیم امروز که آخرین جلسه این سلسله بحث هست و ما انشاءالله از جلسه آینده وارد بحث نهج البلاغه خواهیم شد، این نظریه فارابی رو در اینجا مطرح بکنیم. در مجموع با توجه به متون فارابی ما میتونیم بگیم که مقاصد در نظام استنباطات فقهی از دیدگاه فارابی میتونیم 5 نوع مقاصد رو اینجا مطرح بکنیم که یکی از این مقاصد به هیچ وجه مد نظر فارابی نیست و بهش اشاره‌ای نداشته به عنوان اینکه بتونه منبع حکم باشه، و اون همون مقاصدی است که از خلال احکام به دست میاد و ما قبلا خوب بحث کردیم این مقاصد که از خلال احکام به دست میاد آنگونه که علامه هلی شهید ثانی در واقع مطرح کرد بیشتر ناظر است به حکمت احکام فقهی و کاملا نسبت به استنباط فقهی جنبه یه پسینی داره، در صورتی که ما در بحث مقاصد دنبال بررسی نقش پیشینی این مقاصد هستیم. اما 4 نوع دیگر مقاصد کاملا پیشینی هست و نقش داره نسبت به استنباطات فقهی. این 4 نوع 2 نوعش مقاصد عقلیه هست و 2 نوعش مقاصد شرعیه. اون 2 نوعی که مقاصد عقلیه هست در واقع یکی عبارت است از اون مقاصد عقلیه پیشادینی که در نظام حکمت عملی در واقع بهش میرسیم و لوازم این مقاصد عقلیه. و نوع دوم در واقع لوازم مقاصد شرعیه، یعنی اون مقاصدی که به حسب نصوص کلیه در شرع به دست میاد خب شرعیه اونا دیگه، منتها همونطور که قبلا توضیح دادیم لوازمشون دیگه عقلیه، یعنی عقل این مسئله رو مطرح میکنه که این مقصدی که شرع مطرح کرده خب یک سری لوازم دارد که در شرع هم مطرح نشده ولی عقل پی میبرد به اون لوازم، به گونه که اگر اون لوازم محقق نشه خود اون مقصد اصلی محقق نمیشه. خب اینها رو ما به عنوان مقاصد عقلیه مطرح کردیم، اگرچه در مقام فهم حالت پسینی پیدا میکنه چون لوازم مقاصد شرعیه هست، ولی چون این لوازم تا محقق نشند اون مقصد اصلی به دست نمیاد و بنابراین حکم پیشینی پیدا میکنه نسبت به استنباطات فقهی، اینها را هم به عنوان مقاصد عقلیه پیشادینی ما مطرح کردیم. اما 2 نوع دیگه که مقاصد شرعیه هستند، یکی مقاصد شرعیه مستخرج از نصوص آیات و روایات هست نه از خلال احکام، از خلال آیات و نصوصی که در حقیقت ناظر هستند به کل شریعت، مثلا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. خب اینجا اقامه قسط توسط مردم در حقیقت مقصدی است که کل شریعت در واقع به اون نظر داره. و دیگری مقاصد شرعیه ای که فارابی مطرح میکنه و اون مقاصد شرایع هست، یعنی در واقع یه سلسله مقاصدی هست که همه شرایع در حقیقت بیان کردن. خب البته در این زمینه مثالی نزده، موردی رو فارابی مطرح نکرده. پس بنابراین اینجا پنج نوع مقصد وجود داره که یه نوعش اصلا و ابدا مد نظر فارابی نیست، اون چهار نوع دیگه هم دو نوعش عقلیه هست و دو نوعش شرعیه. خب حالا از نظر فارابی مقاصد به تنهایی مولد حکم نیستن، یعنی در واقع به تعبیر فارابی ما اینجا برای اینکه به یک نظامی در تولید حکم فقهی برسیم، هم در واقع اقراض وازع شریعه رو میخواییم، این دقیقا تعبیریه که فارابی به کار میبره، مقاصد یا اقراض وازع شریعه، و دیگری مصرحات وازع شریعه یا مصرحات در واقع نبی و امام، که خب از اقراض وازع شریعه همون تعبیر به مقاصد میشه و مصرحات او تعبیر به نصوص میشه. خب فارابی این مسئله رو در مطلب شماره 9 در کتاب المله که صفحه 50 میشه مطرح میکنه، میگه که وینظر الى کل ما یحتاج و الى تقدیر مما لم یسره به من تقدم فیستنبط و یستخرج عن الاشیاء التي صرح الاول به تقدیرها. میگه در واقع اونی که بعد از من تقدم هست، من تقدم همون رئیس اول هست، حالا نبی یا امام بگیریم، ولی فقیه در واقع استنباط میکنه و استخراج میکنه احکامی رو که من تقدم تصریح نکرده. از چی استخراج میکنه؟ از اشیاء التي صرح الاول به تقدیرها. منتها خب اینجا یه مقدار پس و پیش گفته، ترجمه عبارت یه مقدار با مشکل روبرو میشه، در حقیقت قسمت بعدی عبارت رو باید اول معنا بکنیم. میگه فیزتر روحین ازن الا صناعت الفقه، اینجاست که ما در حقیقت مزتر میشیم به صناعتی به نام صناعت فقه، و هیلتی یقتدر الانسان بها الا ان یستخرج و یستنبط صحت تقدیر شیئن مما لم یصرح وازع الشریعه. و اینجا در واقع ما مستر میشیم به اینکه استخراج داشته باشیم، استنباط داشته باشیم، درستی دونه دونه این احکام رو، احکامی که استخراج کردیم استنباط کردیم از چی؟ عذر میخوام، این مما منشمن بیانی است که عبارت است از آنچه که وازع الشریعه تصریح نکرده، یعنی استخراج بکنیم آنچنان احکامی رو که وازع الشریعه تصریح نکرده. از چی استخراج بکنیم؟ عن الاشیاء التي صرح فیها به تقدیر، از آنچه که در واقع وازع الشریعه تصریح کرده. خب حالا پس بنابراین اینجا دقت بفرمایید در این عبارت که ما خوندیم در واقع بحث نصوص رو مطرح میکنه. خب حالا ما از کجا بفهمیم که آنچه که از مصرحات در شریعت استخراج کردیم درسته؟ اینو ما از کجا بفهمیم؟ اینجاست که در واقع فارابی دو سه تا پارامتر مطرح میکنه. میگه که و تصحیح و ذالک، یعنی امتحان و به اصطلاح ارزیابی صحت استنباطات ما به حسب غرض واضع شریعه هست. یعنی در واقع ما باید ببینیم که آنچه که ما استنباط کردیم، آنچه که واضع و شریعت تصریح نکرده و ما استنباط کردیم از آنچه که واضع و شریعت تصریح کرده، این هنگامی میتونه درست باشه که اغراض واضع و شریعت رو تأمین بکنه. این امتحانشه. منتها غرض واضع شریعه بالملت به اصرها التي شرعها في الامت التي لهم شرعت، منتها در واقع اون اغراض شریعتی که ناظر است به کل اون ملت یا شریعت به اصرها. اینجا دقیقاً اون مقاصدی که ما از خلال به دست میاریم و نقش مقاصد رو واقعا ندارند و بیشتر حکمت ها هستن، اینجا خارج میشه. اون نوع از پنج مقصدی که ما گفتیم. خب حالا ولیس یمکن هذا تصحیح او یکون صحیح الاعتقاد لآراء تلک الملت. خب این پارامتر دوم، این تصحیح امکان ندارد مگر اینکه این او به معنی الا ان هست. ولیس یمکن هذا تصحیح او یکونه، یعنی الا ان یکونه. این تصحیح امکان نداره مگر اینکه اون مستنبط یا مستخرج صحیح الاعتقاد باشد لآراء تلک المله. اینجا دقیقا همون بحث پیش میاد که مراد از شریعت در نزد فیلسوفان فقط و فقط یک دایره محدود فقهی نیست و ناظر است به کل شریعت. کل شریعت که در حقیقت یه بار حالا بحث کردیم، ظاهری ترین سطح این شریعت فقهه. در ورای این سطح ظاهری ما اخلاق رو داریم، در ورای اون سطح اخلاق معنویت رو داریم، در ورای اون معنویت معرفت و حکمت رو داریم. این مجموعه در حقیقت نشون میده که میتونه به ما کمک بکنه که آیا درست عمل کردیم یا نکردیم. خب اما نکته سوم، یا به عبارتی پارامتر سوم که بسیار بسیار مهمه، میگه فاضلا بالفضائل التي هي في تلك الملت فضائل. خیلی جالبه با، یعنی در واقع میگه که فقیهی که اولا صحیح الاعتقاد باشه، یعنی اون آرا رو به دست آورده باشه، در این حال باید اون فضائل در واقع اون شریعت رو هم عملا و عیناً بهش رسیده باشه. یعنی در واقع اخلاق شریعت متخلق به اخلاقی باشد که در شریعت هست. که خب این خیلی نکته مهمیه. پس اینجا سه تا پارامتر رو در حقیقت مطرح کرد. اون وقت فارابی بعد از این که این سه تا پارامتر رو مطرح میکنه میگه فمن کان ها کذا فهو و فقیه. فقیه اینه. خب اینجا در واقع خیلی چالش پیدا میکنه در حقیقت فارابی با فقهای زمانه خودش در مورد چیستی و کیستی فقه و فقیه. بخواید نو خب حالا پس اینجا ما یه مصرحاتی داریم از شارع، یه اقرازی داریم از شارع که غرض و شریعه هست، یه آراء داریم در شریعت و یه در واقع فضائل و اخلاق داریم در شریعت. اینها عواملی هستند که کمک میکنند به استنباط و استخراج، استخراج احکام. حالا فارابی میگه که علاوه بر این ما یه سری اموری رو لازم داریم که بعضیش امور برون دینی هست و بعضیش امور درون دینی هست نسبت به مصرحات، که خب اینجا کل مطلب شماره 10 که چیزی در حدود یک صفحه و نیم هست فارابی به این امور پرداخته که من عبارت رو نمیخونم، چون اگه بخوام عبارت رو بخونم خیلی طول میکشه، ولی فهرستوار اینجا بیان میکنم. فارابی اینجا 12 مورد رو در واقع مطرح کرده. بله هر دو این 12 مورد، بعضیش در واقع برون دینیه، بعضیش درون دینیه. حالا اون 12 تا که بگم خود به خود اصلا معلوم میشه، یعنی در واقع خب بعضیش که اصلا مشخصه که شما وقتی میخوای مصرحات رو بفهمی، آنالیز بکنی، تجزیه و تحلیل بکنی، مثلا نیاز داری به علم لغت. خب علم لغت که دیگه دینی نیست که، اون برون دینیه، اون زبان رو باید شما داشته باشی. یا مثلا باید حالا اون به تعبیر فارابی اون لغت مخاطب، لغتی که در واقع رئیس اول یا حالا نبی یا امام مورد خطاب قرار داده، این کلمه در اون زمان. یا مثلا عادات، عادات اهل زمان، مشهورات اهل زمان، در واقع اینا رو باید بدونیم. یا مثلا بحث مشترک لفظی، مشترک معنوی، حقیقت و مجاز، اینا رو باید بدونید. بله حالا این 12 مورد در حقیقت اینه. اولیش اینه که حالا من عبارتشو بخونم قبل از اینکه وارد این 12 باشه، 12 مسئله بشه. میگه و اذا کانت تقدیر فی شیئین فی الآرا و فی الافعال. خب فقیه در واقع هم در آرا و هم در افعال باید اهل استنباط و استخراج و تقدیر باشه. لازم ان تکون صناعت الفقه جزئین، پس بنابر این صناعت فقه دو جزئه، جزء انفل آرا و جزء انفل افعال، فالفقیه فل افعال یلزمه. پس فقیه در افعال مستلزمه این است که این موارد رو داشته باشه. وقتی اینجا 12 مورد رو بیان میکنه، ان یکون قد استوفا علم کل ما سر حواز و شریعه. این عبارت رو من خوندم چون خیلی مهمه. اولیش اینه که علم به کل آنچه که واضع و شریعت تصریح کرده داشته باشه، یعنی در واقع یه نظر از بالا به جامعیت و کل شریعت در واقع نظر داشته باشه. این خیلی در واقع مهمه، یعنی به عبارت دیگه نقشه شریعت رو کامل داشته باشه. استوفا یعنی در واقع وسعت بخشنده یا فراگیر به صورت فراگیر، به صورت وسیع، ما سر واضع و شریعه رو در واقع داشته باشه. به تهدید هیمن الافعال. خب نکته دومی که مطرح میکنه، میگه این تصریحات اعم است از اینکه قولی باشند یا فعلی. یعنی ممکنه بعضی چیزها رو لفظی قولی تصریح نکرده باشه ولی فعل رو انجام داده باشه. میگه اون آدم جزء نصوص در واقع به حساب میاد. بله 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 دقیقاً. سه، شناخت همه شرایع الهی و در واقع سیر تحول اونها که میرسد به این شریعت آخر که ما درش میخواییم دست به استنباط و استخراج بزنیم. چهار، عارف به لغت که در واقع رئیس اول لغت مخاطب که رئیس اول در واقع با اون لغت و با اون معنایی که اون لغت داره در اون زمان صحبت کرده. پنج، عادات اهل زمانه در استعمالات لغت، استعاره ها، حقیقت و مجاز. شش، علم به الفاظ مشترک در شریعت. هفت، داشتن زیرکی، جودت و فتنت. زیرکی در چی؟ در تشخیص استعمال عبارت علل اطلاق که اخص اراده شده ولی عبارت علل اطلاقه یا برعکس. خب این در واقع یه زیرکی میخواد. حالا عبارتش اینه، و یکون و لهو، برای فقیه لازمه که باشه، جودت و فتنتن ایزن للذی یستعملو علل اطلاق و مقصد القائل اخصومه. یا والذی یستعملو فی ظاهر القول علل تخصیص و مقصد القائل اعممه. که خب این در واقع مقاصد اینجا خوب نقش ایفا میکنند که آیا این چیزی که بیان شده در واقع درسته که حالا عبارت مطلقه ولی اخص اراده شده یا مثلا برعکس. اینا مقاصد اینجا نشون میدن که به چه صورت هست.
یعنی با مقاصد که غالباً هم لفظی نیستن میخواد مقابل دلیل لفظی وایسته؟
خب بله، به اصطلاح مقابل عموم دلیل لفظی یا به اصطلاح اطلاق دلیل لفظی. خب این زیرکی میخواد، یعنی در واقع علاوه بر حالا به هر حال حالا البته این زیرکی هم باید دقیقا آنالیز بشه که یعنی چه اینجا دقیقا مشخص بشه. خودی فارابی چیزی نگفته تو متونش، هم من چیزی به دست نیاوردم، ولی این جودت و فتنتن در واقع اینجا مطرح هست. جودت و فتنتن اینجا ببینید فارابی تو این قسمت نزدیک میشه به همون نکته‌ای که ما گفتیم، مثلا طرف تو تشخیص این که روح شریعت چیه، مذاق شریعت چیه. یعنی یه مقدار اون بحثی که ما تو مقصد و مقاصد داشتیم و تفکیک کردیم از ذوق و مذاق و روح و اینها، یه مقدار اینجا نزدیک میشه به اون بحث. البته من حدس میزنم. بله، والذی یستعمل علی تخصیص او علی العموم او علی الاطلاق. خب حالا اینجا همون عبارت رو به کار میبرید که منظورمون از مقصد قائل چیه، و مقصد القائل هو ما یدل ذلک علیه فی الظاهر. یعنی در واقع مقاصد و شریعه اون مقاصدیست که دقیقا در ظاهر و در لفظ بیان میشه. اینجا دقیقا اون مقاصدی که ما از خلال احکام میرسیم بهش کاملا خارج میشه، یعنی اصلا فارابی اونو میذارید کنار چون تصریح نشده دیگه. مثلا فرض بگیرید ما از حرمت دزدی یا مثلا غصب و امثال ذلک میفهمیم که حکمتش حفظ ماله. این فارابی این رو به عنوان مقصد قبول نمی کنه، میگه مقصد باید ذکر شده باشه. خب مثل اون 15 الی 17 مقصدی که ما جلسه قبل از روایت و آیه به طور کلی به دست میاد و ناظره به کل شریعته، اونا شامل این عبارت میشه. مثلا امر به عدل و احسان که آیش تصریح شده، یا لقد ارسل رسولا لیقوم الناس بالقسط، یا مثلا عبادت حق، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اینها در حقیقت جزء همین است که یدل ذلک علیه فی الظاهر. نه خب اینو من گفتم. ببینید اصلا خیلی از این مقاصد شرعیه که ناظر به کل شریعت هست و بیان شده، یا حالا حتی اونایی که اینا از خلال احکام بیرون کشیدن، مثلا حفظ مال، مثل حفظ نسل که داشت شهید ثانی چطوری از چه احکامی بیرون میکشید. ببینید اینا اصلا عموماً مقاصد عقلیه هستن که به صورت ارشادی در نصوص اومده، یا حالا یا تصریح شده یا به صورت ضمنی. اینا عموماً عقلی هست و شرع در راستای اوناست. خب این در واقع نکته مهمی است که ما باید بهش توجه داشته باشیم. هشت، معرفت به مشهورات زمانه. نو، تفکیک و تمایز بین تشابه و تباین در احکام. ده، تفکیک و تمایز لوازم شیء از غیر لوازم، که این در واقع ما قبلا مورد بحث قرار دادیم که در حقیقت اینجا و قوت علی اللازم لشی من غیر لازم و ذالک یکون به جودت الفطره و به دربه به دربت فسنا به دربت صناعیه که اینجا هم مستلزمه جودت الفطرت هست. حالا اون جودت الفطره رو اینجا میشه بگیم شاید منظورش همین بوده و البته به دربت صناعیه با تمرین و تجربه در این استنباط این به دست میاد. 11 الفاظ و عبارات واضع و شریعه و افعال او، حتی افعالی که انجام نداده انجام داده اما بیان نکرده، که اینجا حالا بیان میکنه که یا باید از طریق مشاهده خودمون مشاهده بکنیم اون فعل رو که خب این مستلزمه همزمانی است، و یا از طریق اخبار کسی که حالا به صورت شفاهی دیده یا حالا اخبار کتبی که در واقع اینجا و یصل الى الفاظ واضع شریعه فی جمیع ما شرعه به قول و الى افعاله فی ما شرعه به انفعله و لم ینطق به، حالا اما بالمشاهده و سماع منه ان کان فی زمانه، یا حالا بالاخبار. خب در بحث حالا 12 در حقیقت حالا جمع‌بندی در واقع اینجا میکنه، حالا این 11 مورد بود که من گفتم، حالا چیزی که من تحت عنوان شمال 12 گفتم اینجا در واقع یه جمع‌بندی میکنه. فلفق، خب حالا با توجه به همه این حرفا فق چیه؟ فلفق فی الاشیاء العملیه من الملت اذن انما یشتملو علا اشیاء هیت جزئیات الکلیات التي یحتوی علیه المدنی. پس بنابراین در واقع فقه اون اشیاء عملیه هست که در واقع مشتمل هست بر یک جزئیاتی که کلیاتش رو علم مدنی داره. فهو و اذن جزء من اجزاء العلم المدنی، پس بنابراین فقه جزء از اجزاء علم مدنی هست و تحت فلسفه العملیه. فالفقه فی الاشیاء العلمیه، حالا فقه در اشیاء علمیه یعنی در اجتهاد در آراء اعتقادیه من الملت مشتمل اما على جزئیات الکلیات التي تحتوی علیها الفلسفه النظریه و اما على ما هي مثالات لاشیاء تحت فلسفه النظریه، یعنی در واقع اون آراء کلی که ما در بخش اعتقادی استنباط میکنیم در واقع جزئیاتی است که حالا کلیاتی داره که اون کلیات یا در فلسفه نظری هست یا در واقع در صورت مثالی اون فلسفه نظری، که خب حالا این بحث رو داره علامه طباطبایی با توجه به اون آیاتی که نظر دارن به این که همه این آیات در واقع به نوعی ضرب المثل هستند، به این معنا که اون چه که بیان شده در واقع یک نمونه نازله از حقیقت که اون اصل حقیقت رو ما به صورت برهانی پیش می‌بریم. ولی صورت نازلش که نازل به همه عموم مردم هست، در واقع اکتفا میکنیم به بیانهای اقناعی. و خب قبلا اگه یادتون باشه ما این بحث رو مفصل داشتیم، بحث دقیقا. بله خب اینا قبلا ما خیلی بحث کردیم دیگه، در واقع اون جزئیات. شما وقتی که ما میخواییم برسیم به یه حکمی، خب در واقع صغرویاتی داره و کبرویاتی داره. حالا خود این صغرویات در واقع ناظر هست به اون کبرویات، کبرویاتی که حالا تو بخش به خصوص فقه عبارتند از همون مقاصد که در واقع این صغرویات رو ناظر به اون مقاصد ما در واقع باید بفهمیم. که خب اینجا ما تو مواردی که آوردیم خیلی وقتا اون کلیات در واقع رد کننده و حذف کننده میشن نسبت به این جزئیات، مثلا بحث ربا که خب اون حکمی که حضرت امام دادن مبنی بر تحریم ربا حتی با اون حیل. خب اینجا اون کبرای کلیه عدالت در واقع اینجا این فتوا و که مشتمل هست بر جزئیاتی دیگه، زن ربا با این حیله حرامه، با اون حیله هم حرامه، با اون حیله هم حرامه، این تحت در واقع اون کلیتی است که در علم مدنی ما داریم. اون چه که در علم مدنی داریم اصل عدالته. خب اون وقت ما قبلا هم گفتیم، حالا لازمه در واقع بگیم که بعد از اینجا، یعنی بعد از مطلب شماره 10 که همه اینا رو بیان کرد و این عبارت که الان خوندم رو بیان میکنه، حالا میره سراغ این که علم مدنی چیه. چون در واقع بنا شد که فقه تحت علم مدنی باشه. خب این علم مدنی که فقه تحت اون به سر میبره چیه؟ اون وقت از مطلب شماره 11 تا آخر کتاب المله همش بحث این است که علم مدنی چیه. وقت شروع میکنه ول علم المدنی یفحص اولا عن السعاده. خب دیگه قبلا اینا رو گفتیم دیگه، هی جزئی تر میشه، از سعادت در واقع پیش میریم پیش میریم پیش میریم. بحث ائتلاف اجتماعی هست، بحث الفت اجتماعی هست، بحث در واقع عدالت هست، همه اینا رو در واقع تو علم مدنی ازش بحث میکنیم. که الله جالبه، ما انشاءالله همه اینا رو در نهج البلاغه هم خواهیم داشت، مو به مو همش خواهیم داشت تو نهج البلاغه، که انشاءالله از جلسه آینده در واقع شروع میکنیم. خب حالا اینجا یکی از بحث‌های بسیار بسیار مهمی که در واقع فارابی مطرح می‌کنه در ادامه این بحث علم مدنی، مثلا ببینید یکی از اموری که فارابی مطرح میکنه در علم مدنی که تأثیرگذار هست رو بحث فقه، المهنت الملکیه هست. یعنی در واقع اداره مدینه یک کار کاملا تخصصی است، مهنت، استهلت ملکیه. یک کار بسیار دقیق و پرزحمت. خب حالا در واقع این مهلت ملکیه دو تا پایه داره، یکی کلیات که خب فلسفه عملی در اختیار میذاره، البته فلسفه عملی با توجه به فلسفه نظری در اختیار میذاره کلیات، مثلا در واقع این مسئله مطرح میشه که مدینه باید به گونه ای اداره شود که همه افراد در مسیر کمال باشند، یا مثلا به گونه ای اداره شود که عدالت برقرار شود، همه سعادتمند بشند. خب اینا رو زمینه هاش تو فلسفه نظری در واقع فراهم میشه. علاوه بر اون در واقع طول تجربه این پایه دوم، لذا میگه و کذالک حال المهنت الملکیت الاولا، اون مهنت ملکیه یه رئیس اول، فانها تشتمل اولا على اشیاء کلیه و لیس یجتزئ فی ان یفعل افعالها تلک به ان یکون قد استوعب معرفت الاشیاء الکلیه و به قدرته، یعنی به قدرت رئیس اول، علیها بر اون معارف، دون ان یکون معه قوت اخرى استفادها ان طول التجربه و المشاهده. خب و یقدر بها علی تقدیر الافعال فی کمیتها و کیفیتها و ازمانها. و همین جاست که بحث میکنه که شرایط مدینه به حسب مدینت مدینه او امتن به حسب حال یحدث و به حسب حال عارض فی وقتن اینجا متفاوت میشه. پس بنابراین در واقع یک زمان شناسی هم کاملا اینجا لازم داره. و القوت التي يقتدر بها الانسان على استنباط الشرائط التي يقدر بها الافعال به حسب ما يشاهد في جمعين او مدينتين او طائفتين او واحدين و به حسب عارضين فی مدینت او امت او فی واحد یسمی القدما التعقل، یعنی در منظور از تعقل در واقع معرفت تجربی، و حاضر القوه لیس تحصل به معرفت کلیات صناعه، این تعقل قوه است که فقط به معرفت کلیات به دست نمیاد، لکن به طول تجربه فل اشخاص. اینجا در واقع تجربه ها هم در واقع لازمه. چی؟ نه خب این و کذاله که میگه در واقع همون علم مدنی بحث میکنه، این اول هر پاراگرافی
رو و حالا حتی اقل داره تجربه اجرایی هم میدونه اینجوری خب یه حده متفاوت میشه با کلان بحث های استنباطی مثل بحث مدیریت که میشه، یعنی فقیق باید حتما تجربه مدیریتی تجربه میدانی داشته باشه تا بتونه استنباطی انجام بده.
خب خوب نکته ای را مطرح کردید. ببینید قبلا ما این بحث رو داشتیم، این خیلی نکته مهمیه. قبلا خب حیطه علوم خیلی محدود بود، یعنی یکی میتونست هم فیلسوف باشه، هم تو حکمت عملی، تو حکمت نظری، تو اخلاق، تو کل شریعت تخصص داشته باشه، قرآن، حدیث، و هم در واقع فقه، اصول. خب امروز، حالا به خصوص امروز این بحث مطرح میشه وقتی ما این بحث زمان تا زمان، مدینه تا مدینه به خصوص مطرح میشه. اینجا خب علوم مختلفی که میان این مشخصه ها رو مورد بررسی قرار میدن، مثل مثلا علم سیاست، علم مدیریت، علم اقتصاد. خب همه این علوم در واقع به نوعی کارشون این میشه دیگه. وقت اینجاست که امروز اون بحث های رشته های بین رشته ای، اون بحث های گفتگوهای بین رشته ای. بعد جالبه خود فارابی متوجه این نکته بوده. تو عرض به حضور شما، به نظرم اگه اشتباه نکنم در رساله آرا و اهل المدینه الفاضله، اونجا که مشخصات رئیس اول رو بیان میکنه، میگه خب اون رئیس اول که در واقع وحی شده بهش مثل نبی یا امام، خب اونو ما مشکل نداریم، اون در واقع هرچی بخواد بدونه از طریق وحی در واقع میدونه. اما میرسیم به زمانی که هیچ کدوم از این دوتا نیستن. اون وقت میگه که چه بس های اتفاق میفته که همه این شرایط در یه نفر جمع نیست. وقت اینجا بحث مجمع یا شورایی از افراد رو مطرح میکنه که هر کدوم توی یک یا دوتا چیز در واقع تخصص پیدا کردن و اینا به صورت در واقع جمعی گفتگو میکنند و کارا رو در واقع پیش میبرند. که خب البته ببینید این که ما میگیم علم مدنی یا مدینه تا مدینه، دوره تاریخی تا دوره تاریخی، الان همینه. شما الان ببین امروز که یه مجموعه ای مثلا رئیس جمهور، هیئت دولت، مجلس، تفکیک قانون گذاری از اجرا، همه اینها در واقع به نوعی دارد این رو پوشش میده. یه الگوی و مدل امروزیست برای اون چه که فارابی گفته. این در زمانهای مختلف متفاوته، کاری هم به فقه نداره، کاری هم به فقه نداره. اینجاست که علم مدنی برجسته میشه، مهنت ملکیه در واقع برجسته میشه.
خواستان آقای علی دوست اینجور هایی خواهی که بابا ساده نمیدوشتش میخوندیم و سنه این نمیدوشتش میگه با این عدد یا خیلی بهتر میشه با این ساعت رو بسیاره. برای آقای علی دوست خیلی خراش میکنه توی فصلی جایگاه مسلحت در تطبیق های احکام شرعی و فقهی و نهاد کشف. بعدشون خیلی سعی میکنه توی این
بله دقیقا آره
مقصد لوازم عقلی مقاصد شرعی
دقیقا
بله ولی ما میخواییم برای استنباط
آره
برش میگردونه توی اون شرایط
دقیقا. این همین چیزیست که فارو میگهد علم مدنی و ملا صدر را حالا بعدا خواهیم گفت میگهد حکمت سیاسیه. اصلا اداره حکومت از طریق حکمت سیاسی صورت میپذیره. خب تا اینکه ما میرسیم به مطلب شماره 18. خب حالا البته تو مطلب شماره 15 نکته‌ای که مطرح میکنه میگه که اینایی که ما میگیم از زمان تا اون زمان، از مدینه تا اون مدینه، از این حالت به اون حالت، از این عارض به اون عارض، میگه باید توجه داشته باشید و عسى ان تكون الاحوال والعوارض التي بحسبها يكون التقدير بلا نهایت و غیر محاط بها. این حالات بی نهایته، این حالات گوناگون بی نهایته، محدود نیست. اینجاست که در واقع ما هم نیاز داریم به اون کلیات و هم نیاز داریم به این جزئیاتی که از طریق تجربه به دست میاد و در ترکیب اینها با هم دیگه در واقع ما میرسیم به اون مهنت ملکیه یا اون چه که باید در واقع انجام بشه. ببینید من یه بار دیگه هم گفتم اصل عدالت که تغییر نمی‌کنه. این که عدالت رمز این است که در یک زندگی اجتماعی زمینه برای همه فراهم میشد که سعادتمند بشند. خب یکی از شرایطش قطعا عدالته، یکی از شرایطش قطعا تعلیم و تربیت عمومیه. خب اینا رو فارابی مطرح میکنه دیگه، اینا رو تو علم مدنی هست. نه فقط فارابی، هر کس که به این امور میپردازه عقلا به این مسائل میرسه، چه به لحاظ عقل نظری چه به لحاظ عقل عملی. منتها ببین عدالتی که ما میتونیم مثلا 500 سال پیش به اجرا در بیاریم، شرایطش، پارامتراش به کل متفاوت است با عدالتی که امروز میخوایم به اجرا در بیاریم. امروز ده ها نهاد رو لازم داریم برای اینکه بتونیم به عدالت برسیم، در صورتی که این ده ها نهاد مثلا 500 سال پیش نمیخواستیم. خب هر کدوم از این نهادها مقرراتی دارن، آیین نامه‌هایی دارن که میگه نهایت نداره. خب تا اینکه ما میرسیم به این مطلب شماره 18، ثم یبینو. این یبینو هوش برمیگرده به علم مدنی. علم مدنی است که بیان میکند که ان مهلت الملکیت الفاضلت الاولا لا یمکن ان تکون افعالها انها علت تمام الا به معرفت کلیات هذه الصناعه به ان تقرن الیها الفلسفه النظریه. ما بدون اینکه فلسفه نظریه را قرین بکنیم و به ان ینضاف الیها التعقل و بدون اینکه اضافه شود تعقل، تعقل منظور چی؟ و هو القوة الحاصلة عن تجربة الكائن بطول المزاولة، مزاولة افعال الصناعة في آحاد المدن والأمم و آحاد جمعن جمعن و تلک القدرت على جودة استنباط شرائط التي تقدر بها الافعال و السیر و الملکات به حسب جمع جمع او مدینت مدینت او امت امت، اما به حسب وقت ما قصیر او به حسب وقت ما طویل، حالا چه کوتاه مدت چه دراز مدت، محدود او به حسب زمان انعم کرد. و تقدیرها ایزن به حسب حالن حالن یهدوس و آرزن آرزن یعروز فل مدینه او فل امه او فل جمع و انهازهی یلتی تلتعم و به المهنت الملکیت الفازلت الاولا. یعنی در واقع اون مهنت ملکیه فازله اینگونه به دست میاد. خب حالا در واقع عقل با این شیوه ها میرسد به این علم بدنی و میرسد به این مهنت فازله ملکیه. حالا ما اگر بحثمون این باشد که همه مردم در واقع باید به سعادت برسند، این باید که ما میگیم یعنی در واقع زمینه به گونه‌ای فراهم باشد که امکان برای همه فراهم باشد، که اگر کسی راه سعادت رو اختیار کرد بتونه بره. خب شرایط جامعه باید چطوری باشه تا یه همچین چیزی واقع بشه؟ خب حالا آیا میتونه استنباطات فقهی در جهت خلاف صورت بگیره؟ خب اینجا در واقع فیلسوف میگه نه. یکی هم ممکنه بگید مثلا کاری به این کارا ندارم، که خب اون جواب نمیده. میگه دو خب هستندم میگن، ولی جواب نمیده. بحث اینه. خب پس بنابراین ببینید مهنت ملکیه فاضله اون نحو حکومتی است که اولا مدارش هم عقل هم شریعت و وحی، چون فیلسوفان اسلامی ام از فارابی و ملا صدرا کلن هیچ کدوم قائل به این نیستن که در واقع وحی در کار نباشه. بدون وحی اصلا امکان نداره اون راه کمال، چون مسیر اصلی در واقع اون کماله، اون به اصطلاح سعادت که اولین حلقه اتصال بین حکمت نظری و حکمت عملی هست، اون سعادت سعادت القصواست که حلقه اتصاله. بعد سعادت القصوا به عنوان اولین حلقه اتصال سعادات بعدی پیدا میکنه، که تا اون ردای بعدی در واقع به دست نیاد ما نمیتونیم برسیم به سعادت القصوا. اینجاست که هی ما جزئی تر میشیم، جزئی تر میشیم، جزئی تر میشیم. خب حالا برای رسیدن به اون سعادت قصوا بدون وحی امکان پذیر نیست. اینا استدلال عقلی براش میارن. اما بحث اینه که عقل هم باید تو کار باشه. بدون عقل و بدون تعقل به معنای تجربیش در واقع این مسیر در حقیقت امکان پذیر نیست. حالا به عبارت دیگه همه اون مقاصد العقلیه پیشادینی و همه اون مقاصد شرعی بخواد برآورده بشه، در واقع ما باید برسیم به همین مهنت ملکیه فاضله. به عبارت دیگه جامعه چگونه اداره شود که همه اون مقاصد تأمین شود، همه اون مقاصد عقلیه و شرعی. و البته فیلسوف در حقیقت این رو مطرح میکنه که اون مقاصد رو اولا باید به صورت جمعی دیده بشه، ثانیا به صورت اجتماعی. یعنی در واقع اولا ما همه اون مقاصد رو تک تک و گسسته از هم نبینیم، همه اون مقاصد رو با هم ببینیم، لوازمش هم با هم ببینیم، بعد به صورت اجتماعی. یعنی نه اینکه مثلا توجه فردی داشته باشیم. چون بحث این است که به قول ملا صدرا در مشهد پنج همه انسان ها خلق شدن برای اینکه به کمال برسند. پس بنابراین ما باید یک نظر به همه داشته باشیم. بنابراین اینجاست که زندگی اجتماعی که در واقع مطرح میشه، تعاون اجتماعی مطرح میشه. مثلا شما ببین، یکی از مقاصد تعاون اجتماعی است. بدون تعاون اجتماعی قرب الله حاصل نمیشه به صورت جمعی. خب حالا استنباطات احکام فقهی نمیتونه در این راستا باشد که به گسست اجتماعی منجر بشه و در واقع منجر بشه به فروپاشیدگی اجتماعی. نه، در واقع اون الفت، اون تعاون باید باشه. الفت بین مردم با هم دیگه، الفت بین مردم و حاکمیت. خب اینو علم مدنی به ما میگه. بنابراین اینجاست که در حقیقت ما میرسیم به نقش علم مدنی در فقه. خب ما بحث رو همینجا دیگه تمومش میکنیم، میبندیمش و انشاءالله از جلسه آینده وارد علم مدنی در نهج البلاغه میشیم. البته میخواییم حالا یه مقایسه‌ای داشته باشیم بین علم مدنی فارابی و علم مدنی یا فلسفه اجتماعی در نهج البلاغه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی